اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد الله و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. دوستان عزیز، بحث ما در حجیت خبر واحد بود و در این مورد ما دلیل سوم رو نقل کردیم، یعنی بعد از مجموعه آیات شریفه، بعد از مجموعه روایات و بعد از این سیره بنای عقلا و سیره عقلا که آخرین دلیلی که نقل کردیم سیره و بنای عقلا بود، که سیره و بنای عقلا دلالت بر این میکنه که خبر واحد حجته و وقتی که مخبر ثقه باشه و مورد اعتماد باشه ما باید به روایت او اعتنا کنیم و به روایت او عمل کنیم و خبر او ثقه است، چه در امور دینی باشد و چه در امور غیر دینی باشد. خب در خاتمه مطلب دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه یک بیانی دارن که بیان جالبیه در حقیقت، هم در تقریر آقای هاشمی شارودی اینجا دم دست من است و هم در تقریر مرحوم آیت الله آقای دکتر گرجی رحمت الله علیه. خلاصه ایشون میفرماید در حقیقت توجه داشته باشید که متحصل از تمام مطالبی که قبلا ذکر کردیم این شد که واقعا اگر حجیت خبر واحد در نزد شارع مردود می بود لشاء اشتهره کما اشتهره فی القیاس، همونطور که در باب قیاس قریب به 300 روایت بعضی بزرگان گفتن رسیده که قیاس را رد کرده، خب در مورد خبر واحد هم این مطلب می رسید و خبر واحد را معصومین علیه السلام رد می کردن اما نرسیده. پس معلوم میشه شارع مقدس رضایت داره که بر طبق سیره عقلا ما عمل کنیم و این ملازمه را ما کشف میکنیم از این ملازمه عرفیه که عرف خبر واحد را حجت میدونه و شارع مقدس هم ردعی درباره اون نفرموده. پس نهایتا دوستان عزیز باید در حقیقت توجه داشته باشیم که شارع مقدس این سیره و سبک را پذیرفته است. و خلاصه مطالب گذشته باید اینطوری بگیم که عمدترین دلیلی که بر حجیت خبر واحد وجود داره همین سیره عقلا است. قبلا این نکته هم یادآور شدم در دستای قبلی، من از اول کتاب کفایت الاصول تا آخر کفایت الاصول دقیق بررسی کردم در کتاب جایگاه حدیث در علوم اسلامی و مدعی شدم که بیشترین استنادی که در حقیقت به مستند علم و اصول هست و قواعد علم و اصول بازسازی میشه، مستند سازی میشه، سیره عقلایه و بعد از سیره عقلا روایاته و بعد آیات شریفه قرآن. البته گاهی ادله دیگه هم وجود داره، مثلا فرض بکنیم دلیل عقلی، مثلا فرض بکنیم لغت و امثال ذالک. خب ببینید دوستان عزیز، پس سیره عقلا خیلی کار سازه در حقیقت و ادعا کردیم که اون عموماتی هم که آمده و به عنوان مثلا فرض میکنیم رادعه یعنی ظنون وارد شده نمیتونه در حقیقت جلوی این سیره و بنای عقلا را بگیره، یعنی سیره و بنای عقلا حاکم است و نافذ است در حقیقت. پس بنابراین مجموعه مطالبی که قبلا گفتیم، آیات شریفه برای اثبات حجیت خبر واحد ذکر کردیم، اخبار برای حجیت خبر واحد ذکر کردیم، سیره عقلا برای حجیت خبر واحد ذکر کردیم، تمام اینها بر حجیت خبر واحد که دلالت میکنه. منظورمون خبر واحد ضعیف نیست که ما مورد طعن قرار بدیم، مثلا این جمله اولین بار از فضل ابن شازان متوفای 28 صادر شد، هذا خبر واحد لا یفید علما ولا عملا، این خبر واحده، نه مفید علمه نه مفید عمله، نه مطلبش را شما حق دارید نقل کنید به عنوان یک مطلب علمی و او را برای دیگران حجت قرار بدید و نه بر اساس او حق ندارید عمل کنید، بر اساس او عمل کنید. پس لا یفیدو. ولی ادله ثلاثه که تا الان اقامه کردیم حجیت خبر موثق را ثابت کرد. یعنی چه؟ یعنی یک ثقه، یک انسان ثقه، یک انسانی که دروغگو نیست. البته گاهی ممکنه انسان راستگو هم اشتباه کنه، دروغی از او صادر بشه. به هر حال از قدیم گفتن از جواد قد یک بود، اسب جواد خوب عربی تبار بسیار جنگنده و دونده و توفنده، همون اسب هم گاهی میلغزد، گاهی میلغزد. بله، الجواد قد یکبو. و اینطوری نیست که هر چیزی که انسان صادق بگه راست باشه. ما من اتفاق میفته ممکنه یک دروغ هم خدایی نکرده گاهی مکره بشه، گاهی مثلا اشتباه کنه، گاهی شیطان انسان را گول بزنه، یک دروغی بگه. البته ما پیامبران را، معصومین علیهم السلام را استثنا میکنیم. شاید بزرگانی هم بودن، بزرگانی هم بودن که اینا در عمرشون یک دروغ هم از اونا صادر نشده. ابوذر یک وقتی میخواست پیامبر اکرم را از مخمسه نجات بده، از مخمسه نجات بده، نقشه ریختن که چیکار کنیم. ابوذر فوری جواد را آورد، گفت آقا برید تو جواد. حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه را تو جوال گذاشت، سرش را بس به پشتش گرفت و داشت میبرد، از میان جمعیت دشمن رد کرد. بعد اونا از پیغمبر، از ابوذر سوال کردن ابوذر چی میبری؟ گفت پیغمبر را میبرم، محمد صلی الله علیه و آله و سلم. همه خندیدن. پیغمبر را نجات داد، رد کرد. بعد پیغمبر اکرم فرمود، این اولین حدیثی است که در اختیار و معرفت رجال وارد شده. دوستان، اختیار و معرفت رجال که احادیثی است که از پیامبر و اهل بیت درباره روات وارد شده. فرمود ما رأیت تحت ادیم السما استغم ابیذر، من زیر این پوست کبود آسمان، ادیم یعنی پوست، ادیم جمعش میاد ادام یعنی پوست، پوست گوسفند رو میگن ادیم، پوستی که زیر پای آدم میندازن. الان دیدید پوست های گوسفندا رو دباغی میکنن و در حقیقت میندازن. بله، ما خدا رحمت کنه والده ما، اولین سالی که آمدم به طلبگی مشهد یک پوستی گوسفند بزرگی پر پشمی را داده بود، دباغی کرده بودن، آماده کرده بودن، مثل یک تشک همیشه روش مخابیدم، تا دیگه بعدها بر اثر تسامح و سهل‌انگاری و اینا دیگه دنباله ادامه ندادیم پوستای دیگه تهیه کنیم. الان تو ترقبه هست، اگر ترقبه مراجعه کنید اونجا خیلی از این پوستا موجوده. ببینید دوستان عزیز، ما رأیتو، پیغمبر اکرم فرمود ندیدم زیر این کبود، آسمان کبود، راستگوتر از در، اسم تفضیله، از ابیذر. ابیذر یک بارم دروغ نگفت، پیامبر اکرم یک بارم دروغ نگفت، پیامبر اکرم یک بارم خلف وعده نکرد، حتی با ابولهب یک بار. برای همون به محمد امین معروف شد، برای همون بود که مردم سری به پیامبر اکرم، کسانی که عنادی نداشتن و لجاجی نداشتن و باطن درستی داشتن، ایمان آوردن. خبر ثقه، خبر یک شخص راوی ثقه که ما اسمشو میذاریم موثق، علی القاعده حجت شد. الا اینکه نکته‌ای که وجود داره، سوال میکنیم آیا اخبار ضعاف را شامل میشه یا نه؟ دوستان عزیز، من اجازه بدید در اینجا یک توضیحی بدم. قبلا هم یک توضیحی دادم، ولی اینجا چون تو تقریرات آمده، سلسله بحث دیگه اینجا جاشه، در حقیقت من یک توضیحی بدم. ببینید اخبار ضعاف دوستان عزیز دو دسته هم. یک اخبار ضعافی هستن که بر طبق اون شهرت روایی وجود داره، یعنی متعدد نقل شده، میبینیم در این کتاب، در اون کتاب، در کتاب دیگر، در یک روایت در 3-4 کتاب نقل شده، یک روایت در یک کتاب با چند سند نقل شده، ولو اینکه ضعیفه. پس ببینید یه وقت هست روایت ضعیف شهرت روایی وجود داره بر طبقش، یه وقت هم شهرت روایی بر طبق او، ببخشید، خبر ضعیف بر طبق آن شهرت عملی وجود داره. یعنی چه؟ یعنی روایت ضعیفه، سندی نداره، یا اگر سندی داره راوی ضعیف وجود داره، ولی ما می‌بینیم فقها بهش عمل کردن. چطور عمل کردن؟ آقا این روایت در کتاب المغنی شیخ صدوق آمده، فتوا داده بهش. در الهادایه شیخ صدوق آمده، بهش فتوا داده. در کتاب مثلا فرض کافی آمده، خب مرحوم کلینی رحمت الله علیه به اون کتاب کافی و روایاتش عمل میکنه، اون عنوان با فتوای مرحوم کلینی است و به همین دلیل روایتی را که مثلا بعدش میاره مستند فتواست. مثلا شما مثال بزنید، من در کتاب منتهی المطلب، خب منتهی المطلب جلد 5 صفحه 104، شما ملاحظه فرمایید این روایت از پیغمبر اکرم هست. افتتاح الصلات التهور، تحریمها التکبیر، تحلیلها التسلیم. این روایت الان دوستان عزیز توجه داشته باشید، شیخ طوسی در خلاف آورده. این یک. دو، سید مرتضی علم الهدا در الناصریات آورده. این دو تا کتاب، کتاب‌های فقه مقارن هم. در تهذیب نیامده، در استبصار نیامده، در من لا یحضر هم نیامده. پس نگاه کنید، در سه تا از جوامع روایی ما نیامده، ولی در کتاب‌های فقهی آمده. منتها کدوم کتاب‌های فقهی؟ فرق میکنه یک روایت در مقنعه شیخ مفید باشه با یک روایت که در کتاب الخلاف باشه. امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب در البیع خودش یک ذیل بحث از علالید ما اخذت حتی تعدی، یک بحث خیلی جالبی داره. میگه در این کتاب های خلاف اگر حدیثی بیاد، خیلی وقتا به خاطر اسکات خصمه، به خاطر مقارنه بحثه، نه به خاطر استدلال به او، مثل علالید ما اخذت حتی تعدی که اگه سید مرتضی هم نقل کرده در کتاب الناصریات، شیخ طوسی هم نقل کرده در کتاب الخلاف، و این به خاطر استدلال بر خصم بوده نه به خاطر استناد فقهی. خب پس بنابراین کتاب روایت افتتاح الصلات، ما فعلا همون روایت رو میگیریم، افتتاح الصلات التهور، تحریمها التکبیر، تحلیلها التسلیم، فقط در یک جامعه روایی آمده. کدوم جامعه؟ کتاب شریف کافی. در کتاب شریف کافی هم داره دوستان عزیز عن القداح سند داره، ولی سندش کلمه قداح توش هست، یعنی اسم قداح. قداح در کتاب‌های رجالی که مراجعه میکنیم یک کمی تنش داره، لذا بعضی از بزرگان ما قداح را ضعیف میدونن. خب همچی مشکلی ما داریم. به اهل سنت که مراجعه کنیم، حدیث شریف افتتاح الصلاة در مصادر اهل سنت هم آمده. پس نگاه کنید، یک، این روایت در تنها کتاب مصدر روایی جوامع چارکانه کافی آمده. دو، در کافی با سند آمده. سه، منتها سند کافی بعضی خدشه کردن. الان کتاب غنایم الایام مرحوم میرزای قمی، من اجازه بدید این عبارتشو براتون خواهم خوند، اینجا دم دست هست، منتهی المطلب رو هم که براتون گفتم. خب چهار، این روایت را مرحوم شیخ طوسی به صورت مرسل در کتاب الخلاف آورده. پنج، این روایت را مرحوم سید مرتضی علم الهدا رحمت الله علیه متوفای 436 در کتاب الناصریات آورده. ما دوستان عزیز یک کتابی داریم به نام التبارشناسی حدیث، خیلی، یعنی حدود 800 صفحه. من بسیاری از روایات را اینطوری تبارشناسی کردم، یعنی آمدم گفتم این روایت کجا آمده، تولید این روایت کجا بوده، سرنوشت این روایت در دوره‌های مختلف چی بوده. مثلا بعضی جاها رسیدیم به این نکته که یک فرازی می‌بینیم در قرن هشتم این روایت اضافه شده. خب علمای اهل سنت که این روایت رو نقل کردن، پس این روایت میشه متفق علیه بین شیعه و سنی. اینم مطلب هفتم و هشتم. خب این روایت رو دوستان عزیز ببینید، حالا میام فقها رو نگاه کنیم. قدما به این روایت عمل کردن، قدما به این روایت، علمای ما به این روایت عمل کردن، پس این روایت میشه مورد عمل فقها، مورد عمل فقها. البته قدما تقریبا دو تا نظریه درش وجود داره، حتی مرحوم شیخ طوسی در تهذیب مثلا قائله که سلام واجب نیست، میگه نماز با تشهد تمام میشه، سلام یک ذکره، مثل ست و الله اکبری که آدم در آخر نماز میگه. ولی بالاخره علامه هلی در منتهی المطلب جلد 5 صفحه 104 میگه آقا این روایت و یدل علی المطلب، که آیا سلام واجبه یا نه. ما در باب سلام دو تا نظریه داریم. یک عده از فقها میگن واجب نیست، یک عده میگن واجبه. الان حسن ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی میگن سلام واجب نیست. مرحوم محقق حلی در المعتبر میگه آقا سلام واجبه. دلیلش چیه؟ میگه دلیلش روایت افتتاح الصلاة التهور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. بعد میگه این روایت یک مطلب بلاغی هم مرحوم محقق حلی میاره که میگه مبتدا و خبر چون معرفه هستن دلالت بر حصر میکنه و تنها راه خروج از نماز فقط سلامه. تا تشهد نیست. این مطلب ادبی را مرحوم محقق حلی میاره. خب نگاه کنید، میگیم آقا این روایت که مرسله، علامه حلی میگه نه، نگو این روایت مرسله، این مرسلیست که اولا علما بهش رو عمل کردن، عمل شهرت عملی بر طبقش وجود داره، بعد مشهور بین شیعه و اهل سنته، علاوه بر اون در کتاب‌های فقهی ما مثل ناصریات و مثل خلاف آمده، علاوه بر اون نکته چهارم مرحوم فقه الاسلام کلینی رو مسند نقل کرده و ما قداح را ضعیف نمی‌دونیم، پس روایت کلینی روایت معتبری است. من الان برای شما مثال زدم، یک روایت الان ببینید ضعیف، یا همون علالیت ما اخذت حتی تو عدی، علالیت ما اخذت حتی تو عدی، امام میفرماید آقا این لفظ روایت ثابت نیست ولی قاعده ثابته، منتها قاعده به چی ثابته؟ به روایاتی که در حقیقت به مضمونش آمده. چرا این روایت ثابت نیست؟ چون امام میاد تبارشناسی میکنه، میگه اولین باری که علالیت ما اخذت آمده در کتاب خلاف شیخ طوسی است، در الناصریات سید مرتضی است، و بعد از کتابهای اونها به کتابهای فقهی سرایت کرد، پس این روایت یک روایتی بوده که سید مرتضی به عنوان ادعای بر خصم آورده، نه به عنوان اثباتو. بله، چون فقها به مضمونش عمل کردن، لذا شما القواعد الفقهیه مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی را مراجعه کنید، میگه ما اصلا نیازی نداریم روایت بررسی کنیم. چرا؟ چون اشتهر بین العامه و الخاصه، اصلا مبنای عقلی داره که علالیت ما اخذت. شما وقتی کتاب من را بگیرید باید برگردونید به من، حتی تو عدی، شما زامنید اگر کتاب من از بین رفت. این که مبنای عرفی داره، اغلای عالم در ملل و نحل گوناگون بین مطلب اعتقاد دارن، قاعده فقهیه. پس ببینید دوستان عزیز، روایات ضعیف بر دو دسته هستن، روایاتی که در حقیقت بزرگان فقهای ما بهش عمل کردن، این یک، و روایاتی که فقهای ما و بزرگان ما بهش عمل نکردن در حقیقت. خب روایاتی که عمل نکردن که ادله حجیت خبر واحد شامل اونها نمیشه، چون باید روایتی را در حقیقت حجت به راوی ثقه نقل کرده باشه، و اگر راوی ثقه نقل نکرده باشه اعتباری نداره. پس روایات ضعاف میره کنار. انما الکلام این است که آیا ادله حجیت خبر واحد روایات ضعافی را که مشهور فقها بهش عمل کردن و همونطور که مثال زدیم شهرت عملی دارن، شهرت روایی دارن، آیا اینا را شامل میشه یا نه؟ ما در جلسات قبل در فقه اگر یادتون باشه حدیث ادرع الحدود به شبهات را مثال زدیم، حدیث ادراء الحدود به شبهات گفتیم در کتاب من لا یحضر الفقیه آمده و مرسل، ولی به این روایت فقها عمل کردن، عمل فقها به این روایت باعث جبران ضعف سندش میشه، و اگر جبران ضعف سند کنه این روایت مورد شمول ادله حجیت خبر واحد میشه. اجازه بدید دوستان عزیز، هنوز مطلب را تموم نکردم، در جلسه بعد ادامه میدم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.